در چند سال اخیر همونطور که می‌دونید و فرمودید داره واقعا به صورت زیادی داره در زندگی افراد و در ابعاد مختلف دولتی و حکومتی و مردم و بخش خصوصی وارد میشه و خب این خودش یک سری مزایا و معایبی داره که باید بهش دقت کرد. که فکر می‌کنم موضوع این بحث هم همین هست که حالا اگر سوال خاصی داری ما در خدمتتون هستم.
والا عرض کردم خدمت شما که ما حالا یک بخش این جایگاه کشور روی کاغذ هست
ولی بله
ولی آره میخوام این رو به قول معروف خیلی داکیومنتال و با سند صحبت کنیم که الان کشور ما در کجای جهان قرار داره و چه آینده‌ای رو مد نظر گرفتین شما بزرگان این عرصه.
بله ببینید ما یک فعالیتی رو در پژوهشگاه ارتباطات فرآیند اعتراض مرکز توسعه و نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در واقع اجرا کردیم که
بله.
سند نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی بود و مطالعات خوب زیادی رو انجام دادیم، هم مطالعات جهانی و هم به اصطلاح وضعیت میدانی داخل کشور. اینی که فرمودید بررسی که ما کردیم از نظر پذیرش و اجرای در واقع هوش مصنوعی در کشور در کشورها رتبه‌ای که به دست آوردیم رتبه 75 در کل جهان بود.
خب
و این خیلی فاصله داره با اون چیزی که به اصطلاح مد نظر هست و رهبر انقلاب هم بهش اشاره کردن که باید ما در بین 10 کشور اول جهان باشیم. از نظر تولید دانش و مقالات و این مسائل که فرمودید
بعضی
کشور خب خیلی بهتر هست از این 75 در حدود 16 هستیم در دنیا، ولی باید واقعا
توی تولید مقالات یعنی در تولید علم رتبه 16 رو داریم توی نرسه.
بله ولی در این عمل در اون که این هوش مصنوعی به شکل مؤثر و مفید در زندگی افراد و به اصطلاح حاکمیت، حکومت، مردم، بخش خصوصی جاری و ساری بشه نه، اون خیلی پایین تر هست.
خب مشکل کجاست آقای دکتر؟
ببینید مشکل و چالش‌های زیادی ما داریم. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که هست مسئله داده است و دیتا.
بله.
در واقع این که چون هوش مصنوعی در اشل واقعی و اشل بزرگش نیاز و در اشل پایین‌تر هم همینطور، ولی خب این وقتی اشل میره بالاتر حادتر میشه موضوع دیتا. وجود حالا دیتا و بیگ دیتا در واقع داده‌ها یا کلان داده‌ها به شکل مقتضی باید واقعا حل بشه این مسئله. در دسترس کردن داده ها، در باز کردن داده ها، کیفیت داده های کیفیت بالای داده ها، اینا باید حل بشه. این یکی از بزرگترین مشکلات هست. یه سری مسائل فرهنگی و حالا پذیرش و هنجارسازی هستش که به هر حال افراد دیتای خودشون رو در اختیار قرار بدن، به شکل مناسبی مورد استفاده قرار بگیره، حریم خصوصی در واقع رعایت بشه اینها، و این سری قوانین مقررات که در حال به صورت موازی هم حالا مجموعه ما و هم جاهای مختلف دیگه که در کشور هستن در حال فعالیت در این زمینه هستیم. و اینا در واقع چیزایی هستش که به علاوه حالا زیر ساخته پردازشی لازم که وقتی که شما معمولا وقتی هوش مصنوعی صحبت می‌کنید حجم داده‌ها میره بالا، پردازش خیلی زیادی لازم داره، پردازش سریع زیادی لازم داره و این خب باعث میشه اون پردازنده‌های لازم و ذخیره سازهای لازم رو در واقع داشته باشیم که اقداماتی صورت گرفته من جمله سازمانی پردازش فوق سریع سیمرغ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بعد ادامه اون که حالا ما در پژوهشگاه ارتباطات در صدد هستیم که این کار رو انشاءالله انجام بدیم و این نیازها رو برآورده بکنیم.
بسیار
عالی هستش در این مورد. بله
خواهش میکنم. خب پس الان ما یک چشمانداز خیلی وسیعی رو داریم که انشالله هم اون رتبه 16 هم در تولید علم رو نگه داریم، حالا ارتقایش هم بدیم به شمال 10 و چه بسا به فرموده رهبر معظم انقلاب جز 10 کشور برتر این علم باشیم.
بله.
و همینطور رتبه 75 رو هی بتونیم ارتقایش بدیم و کمترش بکنیم.
بله.
در دستور کار پژوهشگاه چه چیزی هست برای اینکه حالا ما رو یک قدم جلوتر ببره تو عرصه هوش مصنوعی، حالا تو هر سه تا بخشش فرق نمیکنه.
پژوهشگاه یکی از مؤلفه های اون اکوسیستم یا زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور هست. کاری که ما کردیم مطالعات اولیه رو انجام دادیم و نگاشت نهادی رو مشخص کردیم و اقداماتی که لازم هست برای اینکه این توسعه انجام بشه.
حرف شما رو قطع میکنم. میدونید چرا این سوال رو مطرح کردم؟ چون شما خودتون هم فرمودید که دیگه الان در زندگی داره وارد میشه. حالا ما خودروهایی رو داریم که با هوش مصنوعی دارن کار میکنن و به قول معروف از جاروبرقی گرفته تا بقیه موارد دیگه آروم آروم تو همه خونه‌ها در کشورهای دیگه داره وارد میشه، ولی ما یه ذره تو این قضیه مشکل داریم. روی این حساب پرسیدیم که خب به عنوان اون مبدا اصلی این علم در کشور دقیقاً کی قراره که این اتفاق و این پیشرفته ما بهش برسیم؟
ببینید عرض کردم ما اون افق ده کشور اول رو در 10 سال دیدیم. این چیزی نیستش که خیلی سریع انجام بشه، ولی باید همه نقش آفرینی بکنن انشالله. و بعد همه نهادهای قانونگذار از حضور شما اجرای کشور، بعد اونی که حالا عرض کردم خدمتتون، واقعا بزرگترین نقشی که هوش مصنوعی میتونه ایفا بکنه بالا بردن بهره‌وری کشور هست. بله. در حوزه‌های مختلف مثل کاربردهای سلامت، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و امثال هم که ما در نقشی رایی هم که به دست آوردیم اینا رو اولویت بندی کردیم و برنامه ریزی کردیم به صورت کلی و کلان، و البته در صدد هستیم که با سازمان‌های مختلف، نهادهای مختلف، وزارت‌های مختلف به هم شروع کردیم تعامل بکنیم برای اینکه در واقع بتونیم این هوش مصنوعی رو در اون سازمان‌ها اجرا بکنیم و بتونیم از اونها استفاده بکنیم. همین الان ما در جلسه‌ای که بودم در موضوع در واقع سنجش از دور و استفاده از هوش مصنوعی بودیم. بله. برای تخمین مثلا سرتسری کشت محصولات کشاورزی خودش یک مسئله بسیار مهمی هست و در امنیت غذایی کشور در واقع وارد میشه.
درسته.
یعنی شاید قطعا اون 10 تا کشور که بریم انشاءالله خیلی خوب خواهد بود، ولی و باید در درصدش باشیم، ولی همزمان هم باید عملیاتی بودنش و استفادهش در زندگی ها و اینها رو ببینیم که انشاءالله بتونه تأثیر خودش رو بذاره.
انشاءالله. خیلی بزرگ برای کلمه دکتر.
خواهش میکنم.
متشکرم. انشالله که اتفاقای خوبی بیفته تو این عرصه. خسته نباشید. میگم به همه شما و همکارانتون روز خیلی خوبی داشته باشی.
خیلی متشکرم. لطف کردین.
سلامت باشید. خدا نگهدارت.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو. موج اف ام.
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو.
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نه 38 دقیقه است. همکار خوبم خانم مختار زاده تشریف آوردن توی استدیو. چه خبره؟
شنوندگان عزیز مثل همیشه با ما لطف داشتن. بله. با ما تماس گرفتن، سوالاتشون رو میپرسن، نظرهاشون رو میگن. من یکی از اون سوالات رو الان پیگیری کردم که با هم دیگه میشنویم.
متشکرم.
ببخشید
رادیو گفتگو.
سلام،
ببخشید
رادیو گفتگو.
سوال داشتم.
می‌خواستم بدونم که
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان.
من یه سوال داشتم، می‌خواستم بدونم که آیا لامینت، کامپوزیت و کلاً کارهای زیبایی که روی دندون انجام میشه برای دندون عوارضی دارن یا نه؟
پاسخ به سوال از آقای دکتر عماد زحمتکش، جراح دندان پزشک.
به طور کلی الان یک تبی بین جامعه هستش که همه سمت لامینیت های کامپوزیتی یا ونیرای سرامیکی یا بلیچینگ. خب اینا یه تبی هست مثل مود که اومده و این گذرا هم خواهد بود، ولی خب یه سری آدم ها هستن که واقعا به این مسئله احتیاج ندارن. وقتی که از نظر درمانی به یک درمانی احتیاجی نیست، هر کاری که رو دندان سالم انجام بشه قطعا آثار مخرب خودشو داره. مثلا برای لامینیت های سرامیکی که قطعا سطح بیرونی دندون باید تراش بخوره، قالب گیری بشه و اون لامینیت ها ساخته میشه و تو لابراتوار روی دندون چسبیده میشه، یا ونیرای کامپوزیتی که یک لایه کامپوزیت روی دندون کشیده میشه که خودش یک بار اضافه ای رو به دندون تحمیل میکنه، به مرور زمان تغییر رنگ داره، لب پریدگی داره، اون لامینیت های سرامیکی ایجاد حساسیت دندونی میتونن بکنن و مخصوصا اگر با دقت خیلی بالا تو لابراتوار ساخته نشن و ریزنشت های ریزی هم داشته باشن که این قضیه رو پیچیده تر میکنه. و کسی که وارد این وادی شد، یعنی یک بار لامینیت سرامیکی کرد یا ونیر کامپوزیتی کرد، به دلیل اینکه روی سطح دندان بیشتر اوقات تراش میخوره، تا آخر عمرش مجبوره که درگیر اون باشه، حالا به هر نحوی، توی تامین و نگهداریش، توی بازسازیش، تو کامپوزیت ها تغییر رنگ میده، بعضی وقتا لازمش میشکنه، ریموو بشه، دوباره ساخته بشه و تا آخر عمر اون بیمار رو درگیر اون کار میکنه. پس کسی که نیاز نداره از نظر درمانی، یعنی بدرنگی خاصی نداره، شکستگی خاصی نداره، یا دیاستم یا فضای بین دندانی زیادی نداره، قطعا پیشنهاد نمیشه این کاری که. پس تاثیر مخربش از این قرار بود که عرض کردم، هر درمان اضافه این ساید افکت های عوارض جانبی رو داره و تو طولانی مدت درگیر میکنه.
حالا این در مورد دندون بود، ولی خب خانم مختارزاده میدونید که سن تقاضا برای جراحی بینی هم کم شده.
بله.
بعد حالا یه موضوع دیگه اینی که مردا الان بیشتر متقاضین. چجوری میشه واقعا؟ نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن راینولوژی ایران گفتند که حدود 40 سال پیش میزان عمل بینی در زنان با اختلاف زیادی بالاتر از مردان بوده، اما امروزه تغییری که رخ داده اینه که عمل بینی در مردان هم زیادتر و اختلافشون، یعنی اختلاف درخواستشون با خانم ها کمتر شده. تازه سن درخواست عمل هم پایین تر اومده و متقاضی اون در سنین پایین زیاد شده. چقدر به زیبایی خودمون داریم اهمیت میدی واقعا. نعمه مشکلات رو ایجاد میکنه دیگه. حالا بگذاریم از این، ما وقت مشکل نداری برای چی دست میزنیم به خودت، بگذاریم. خب بفرمایید.
شنوندگان عزیز ما میتونن مثل این شنونده عزیز سوالات خودشون رو از طریق شماره تماس 2265 2285 و سامان پیامک 30010 35 و شماره فضای مجازی ما 0903 913 4744 سوالاتشون رو بفرستن. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
روزانه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام آن که دل کاشانه اوست. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان. من دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم. میخواییم دقایقی رو با همدیگه در مورد اهمیت و ضرورت خواب با کیفیت و تأثیر اون بر یادگیری صحبت کنیم. تحقیقات مختلفی انجام شده که نشون میده وقتی افراد خواب منظم و با کیفیتی رو تجربه میکنن، مطالبی رو که یاد گرفتن و جدیداً آموختن اون مطالب بهتر در ساختارهای مربوط به حافظه مغز مینشینه و افراد راحت‌تر میتونن اون موارد رو بعداً به یاد بیاورن. پس برای اینکه ما بتونیم در فرایند یادگیری عملکرد مناسبی داشته باشیم، این یک ضرورته که یک خواب با کیفیت رو هم داشته باشیم. گاهی اوقات افرادی که حالا یک کنکور دارن، یک آزمون دارن، به دلیل اینکه در وقت خودشون صرفه‌جویی کنند، تصمیم میگیرن که از زمان خوابشون کم کنن و کمتر بخوابن. خود این مسئله میتونه تبعاتی رو داشته باشه، یعنی میتونه باعث بشه روند یادگیریشون مختل بشه، یا اینکه طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات در ذهنشون دچار مشکل میشه. گاهی اوقات ما یه مطلبی رو میخونیم اما چند روز بعد نمیتونیم از اون مطلبی که خوندیم استفاده کنیم، یا به عبارت دیگه نمیتونیم اون مطلب رو از حافظمون بیرون بکشیم و استخراج کنیم، چون یادگیری چند تا مرحله داره. یک مرحله رمزگذاری اطلاعات در ذهن ما هست، مرحله بعد ذخیره اون اطلاعات، و در نهایت مرحله آخر استخراج اون اطلاعات. و افرادی که خواب با کیفیتی دارند توی هر سه این مراحل نسبت به کسانی که خواب نامنظم و به میزان کم دارند خب بهتر عمل میکنند. یه نکته دیگه‌ای که ضروری هست این هست که ما گاهی بعضی از مواد غذایی ممکنه خواب ما رو دچار مشکل کنه، بنابراین توصیه میشه که حداقل از 4 ساعت قبل از زمانی که ما تصمیم داریم بخوابیم دیگه مصرف مواد کافئیندار رو متوقف کنیم. مواد کافئیندار موادی مثل قهوه، نسکافه، چای، نوشابه، این مواد میتونن خب باعث بشن که خواب ما دچار مشکل بشه و خب مغز ما نتونه اون در حقیقت کاهش فعالیت خودش رو به خوبی انجام بده، چون این مواد محرک هستن و باعث میشن که ما در خوابیدن به مشکل بر بخوریم. امیدوارم که بتونید خواب خودتون رو تنظیم کنید تا یک خواب با کیفیتی رو تجربه کنید، و چنانچه مسائل و مشکلات خوابی دارید که به شکل مزمن هست و خب به شکل حل نشده‌ای باقی مونده، حتما با یک متخصص در این زمینه مشورت کنید. شاد باشید و خدا نگهدار.
خب معاون وزیر آموزش و پرورش گفتن که دانش آموزانی که نمره قبولی رو کسب نکردن میتونن از 15 تیر تا آخر مرداد در کلاس‌های تابستانی رایگان شرکت کنن. علوم، ریاضی و برخی دروس عمومی جزو درس‌های اصلی این طرح هستند. پس اگه دانش آموزی خدای نکرده تجدید آورد، تابستون میتونه بره مدرسه و انشالله اونو جبران بکنه. نگران نباشید.
علم و زندگی.
خب سرکار خانم دکتر کیانا فرهی بزرگوار، همکار خوبم، سلام، صبح شما بخیر.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما دکتر مهنافر گرامی، و روز شما هم بخیر باشه و خوشحالم در خدمت شما هستم.
بزرگوارت شما، متشکرم.
سلامت باشیم، متشکرم.
مطلبی که دیروز فرمودید خانم دکتر خیلی خوب بود و خیلی بازخورده خوبی هم داشت، مورد حال استفاده از ضد آفتاب ها و مواردی که باید رعایت بشه. در خدمت شما هستیم، امروز چه خبر؟
خواهش میکنم. من حالا در واقع چون راجع به ضد آفتاب صحبت کردیم، من یه نکته هم بگم که خیلی در واقع اینم باز یه بحثی بود که آیا اول باید ضد آفتاب ها رو زد یا باید مرطوب کننده ها رو زد، چون بعضی اصلا یک سری کرم های درمانی دیگری هم استفاده میکنن. این هم باز در واقع خیلی بررسی شده، نمونه های مختلف.
اصلا تفاوت خان دکتر شما رو قطع میکنم، ببخشید، اصلا تفاوت بین آبرسان و مرطوب کننده رو برامون بگید.
بله حتما، خواهش میکنم. ممنونم از سوال بسیار خوبی که پرسیدین. آبرسان با غلظت بالایی تهیه شده و برای کسانی هست که پوست های خشک و بسیار خشک دارن و اینها میان از یک سری مولکول های درشتی تشکیل شدن
بله.
که سطح پوست رو میپوشنن و به پوست آبرسانی میکنن، مثل یه زمین خیلی خشک که باید در واقع آبیاری مفصلی بشه.
درسته.
ولی مرطوب کننده ها برای همه، حتی ما مرطوب کننده بدون چربی داریم، مرطوب کننده هایی داریم که کسایی که پوست خیلی چرب هم دارن از اونا استفاده میکنن.
بله.
مرطوب کننده در واقع یک لایه بسیار نازکی رو روی پوست به وجود میارن که پوست ما که در معرض آلودگیه، در معرض به هر حال آب و هوای خشک هست، رطوبت اولیه خودش و رطوبت سطح خودش رو از دست نده. فرق این دوتا توی اینه و معمولا به کسانی که پوست خشک دارن ما توصیه میکنیم آبرسان تهیه کنن به جای مرطوب کننده. مرطوب کننده آبرسان ها رنگی هم دارن که در واقع
بعضیا میگن که آبرسان رو اول استفاده بکنید روش لایه مرطوب کننده هم بزنید که حفظ بشه رطوبت.
حفظ بشه بله، چون مرطوب کننده دقیقا مثل یه عایق میمونه.
بله.
سعی میکنه رطوبت رو نگه داره ولی به داخل پوست در واقع چیزی وارد نمیشه. مثلا کسانی که پوستای چرب دارن همون یک لایه مرطوب کننده کافیه، ولی اگر ابتدا آبرسان رو بزنن بعد مرطوب کننده رو بزنن، کسایی که پوست خوش دارن باعث میشه که خیلی پوست لطیف‌تر و پوست نرمتری داشته باشن.
بله.
و اون خشکی و التهاب روی پوستشون نباشه.
بسیار همونی.
اینها هم رنگی دارن، مرطوب کننده های رنگی، و کسانی هم که دوست داشته باشن میتونن از مرطوب کننده رنگی استفاده کنن. حالا یه مخلوطی هم از همه مرطوب کننده ها و ضد آفتاب ها درست کردن که تحت عنوان کرم های دوتا ب کنار هم،
بله.
ب کرم یا د د کرم یا سی سی کرم، اینا در واقع اصطلاحات مختلف هست، اینها وجود دارن. ولی به عنوان کسی که بخواد خیلی مراقبت حرفه‌ای داشته باشه و مراقبت درستی داشته باشه، بهتره که یک ضد آفتاب پایه رو ما همیشه استفاده کنیم، جدا از این کرم های مختلفی که خودشون حاوی ضد آفتاب هستن.
بسیار عملی. خب خانم دکتر، یه باوری هم هست که میگن آقا ما وازلین یا پارافین به پوستمون میزنیم از زمان
بله.
قدیم. آره
بله بله.
بعد
بله.
میگن خب اون همه بله. کار میکنه، حالا موجب چه میدونم جوانسازی هم میشه.
بله بله.
شروع که پوستم
بله.
از بین میبره.
بله.
بعد یه اشتباهی هم میکنن، دارم درس پس میدم شما تصحیح بفرمایید.
یه
اشتباهی هم میکنن، میرن دوش میگیرن، دوش آب گرم میگیرن، بعد پشت سرش میان وازلین میزنن به صورت. بعد میگن خب جلوی تمام منافذ رو گرفت، جلوی جذب رطوبت رو گرفت. این رو هم شما بفرمایید که آقا درست هست، غلط هست، باید استفاده کنن، میتونن استفاده کنن، چیه مجرده؟
اختیار دارین. خیلی ممنونم بابت نکاتی که فرمودین، نکات بسیار درست و از خودتون مسلط استاد هستین. حالا من فقط هستم اشتباه ترین کاره، برای اینکه وقتی ما منافذ وازلین بسیار بسیار غلظت بالایی داره و از مواد در واقع پتروشیمی خاصی
بله.
به دست میاد، فقط ما توصیه میکنیم برای کسانی که خشکی های بسیار شدید در پاشنه پا دارن
بله.
یا در واقع کسانی که ترک های خیلی عمیقی دارن، در یک دوره کوتاه درمانی میتونن به عنوان یک آیق، چون اونها اینقدر ترک ها عمیقه که میتونه باعث زخم در پاشون بشه،
درسته،
به عنوان یک آیق در واقع استفاده کنن، بلافاصله جوراب بپوشن. ولی یه حتی باوری هم هست که نمیدونم وازلین کسی بوده یک روز یک قاشق وازلین میخورد و هیچ مشکلی براش پیش نیومده. این هست از فضای مجازی خودم دیدم. ولی ببینید، اینا از فرآورده پتروشیمی به دست میاد، فرآورده مختلفی
بله.
که در واقع در شیمی داروی استفاده میشه.
درسته.
100% منافذ رو میبندن، به شدت باعث آکناهای شدید میشن. فقط و فقط چرب کننده های خیلی غلیظ هستن که ما در خشکی هایی که ترک های شدید داره استفاده میکنیم.
بله.
به هیچ عنوان جلوی چین و چروک نمیگیره، به هیچ عنوان کلاژن سازی نداره، اصلا ضد آفتاب نداره.
درسته.
به هیچ عنوان اینا رو نداره و بهتره که از یه مرطوب کننده ساده
بیشتر کاربرد داره تا اون مرطوب کننده ساده.
دقیقاً.
سلامت باشید. خیلی لطف کردید خانم دکتر.
خواهش می‌کنم، اختیار دارید.
بزرگوار، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم از شما. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا. خب همونطور که همه میدونین امروز روز جهانی اهدای خونه و میخوام صحبت کنم با جناب دکتر عباس صداقت، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انتقال خون. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید بزرگوار، باعث افتخارمونه. آقای دکتر مبارک باشه امروز به شما و همه زحمتکشای انتقال خون. سوالی که مطرح میشه اینه که الان ما در مورد ذخایر خونی مشکلی داریم نداریم؟ هموطنان بیان برای اهدای خون نیان، چیکار باید بکنن؟
خیلی ممنون از توجهتون. من هم این روز هم به همه همکاران عزیزم در سراسر کشور در مراکز پایگاهی انتقال خون و هم از اهدا کنندگان گرامی سرمایه های ارزشمند ملی و اجتماعیمون تبریک میگم این همراهی رو و این همبستگی رو. خوشبختانه بعد از این به هر حال دو سال و اندی این پاندمی کرونا که به هر حال همه کشورها به جهات مختلف درگیرش بودن، ما در سه ماه اول امسال رشد اهدای خونمون تقریبا حدود 15% برکم یکم بیشتر نسبت به متوسط سالهای گذشته افزایش داشته و الان تقریبا میتونم بگم که ذخایر خون و فراوردهای خون در سراسر کشور کاملا 100% پاسخگوی نیاز بیماران عزیز کشورمون هست و هیچ مشکلی نداریم. ولی خب به هر حال نیاز به خون و فراوردهای خون یک نیاز همیشگی است. در واقع یه سری از بیماران عزیز کشورمون به دلیل اختلالات انقادی یا مشکلاتی که دارن به طور مکرر نیاز به دریافت خون و یا فراوردهای خون دارند. حتی بعضی از بیماران هر دو هفته یک بار. خب بعضی از اعمال جراحی که غیر قابل اجتناب هست، ویژه اعمال جراحی قلب باز یا اعمال جراحی مسیح، مادران بارداری که در معرض تولد نوزادشون هستن، اینها نیاز پیدا میکنن به صورت مکرر. اینطور به هر حال سوانه و حوادث و اتفاقات غیر مترقبه ای که در همه کشورهای دنیا هم هست، در کشور ما هم هست، اینها بیانگر این هستش که نیاز به خون و فراوردهای خونی منوط به مقطع خاصی نیست. در نتیجه از هموطنان عزیزمون درخواست داریم که به طور مکرر با تماس با نزدیکترین مرکز اهدای محل سکونتشون اطلاع پیدا بکنند از طریق وضعیت ذخایر نیاز به اهدا. ولی خب در بعضی از شرایط که امیدوارم خیلی کمتر برای کشور ما اتفاق بیفته، این نیاز تبدیل به نیاز مبرم میشه. بله. که فراخوان اتفاق میفته. ولی خوشبختانه ما الان حداقل امسال این نیاز رو به احساس نمی کنیم که به صورت فراخوان و یا در واقع اهدای خونه به یک بار اعلام بکنیم. درسته. که هموطنان عزیز بخوان که محبت بکنن، همراهی کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر توصیه خاصی دارید برای عزیزانی که میخوان بیان برای خون دادن؟ چون بعضی نظر خون دارن یا به قول معروف یک زمان مشخصی رو گذاشتن برای این کار، توصیه خاصی براشون هست؟
بله، نکته بسیار مهمی است. به هر حال سلامت اهدا کنندگان و سلامت گیرندگان و کیفیت خون و فراوردهای خونی سالم بودنش بر ما بسیار مهمه. در نتیجه اهدا کنندگانی که به هر دلیل فکر میکنن که ممکنه حالا در معرض بیماری هایی یا در معرض شرایطی قرار گرفتن که اهدای خونشون مناسب برای بیماران نباشه، خب اجتناب بکنن. روش های دیگری وجود داره عرض به خدمتون که و یا بیمارانی که احساس میکنن که اهدای خون ممکنه که برای بیماریشون ضرر داشته باشه، تهدیدی برای سلامتیشون باشه، خب اجتناب بکنن. ولی که این نکته رو من عرض بکنم که همکاران مجرب ما دور دیده در مراکز اهدا
خودشون پایش میکنن. درسته.
بله، ارزیابی میکنن و بدون دغدغه میتونن مراجعه کنن.
بسیار
همانی.
خیلی متشکرم آقای دکتر،
بی‌نهایت سپاسگزارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم دوباره تبریک میگم این روز رو.
خیلی متشکرم. سلامت باشید.
خدا
نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. سلامت باشید. خب یه تشکر ویژه‌ام بکنیم از همه برای بچه‌های پخش که به ما زمان اضافه دادن، آقای محسن جواری بزرگوار همکار خوبم و همه دوستانی که در پخش شبکه رادیو گفته بودن فعالیت میکنن. ممنون که تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.